هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چه عواقب در پی دارد؟ و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بریالای فطرت، استاد پوهنتون کابل، رشته علوم اجتماعی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان را میبینیم که نظرشان نسبت به مهمانی رفتن، ورزش کردن، فیلم دیدن، تفریح کردن، بازی یا سرگرمی دیگری اتلاف وقت است. آنها بیش از حد کار می کنند و فکر می کنند که اگر 24 ساعت کار کنند خیلی پیشرفت خواهند کرد. اما به باور روانشناسان آنها رفته رفته از پا در می آیند و فرسوده می شوند. این گروه از آدم ها هدف زندگی را سخت کوش بودن و پیشرفت و ترقی، رقابت و موفقیت به هر بهایی می دانند. بعض از این افراد حتی وقت گذرانی را گناه دانسته و تفریح و سرگرمی را تنبلی، تن پروری، تن آسایی و بیاری می دانند. آنها فواید تفریح کردن را دست کم می گیرند و به اندازه کافی و خود استراحت نمی دهند تا هوشیاری و تمرکز را حفظ کنند. مطالعات روانشناسان نشان دادند توزیع رفتارها، یعنی آمیختن کار و تفریح، کیفیت و بهره‌وری زندگی را بالا می برد. تفریح و بازی تمرکز و اثر بخشی کارتان را بیشتر می کند. فهیم احمد یک تن از محصلین پوهنتون کابل است. او می گوید این که جوانان تفریح نمی کنند عوامل مختلف دارد.
دلایل مختلف میتونه بوده. یکی از دلایل میتونه اشاره به این داشته باشیم که جوانای ما اکثریتشان تقسیم اوقات کاری ندارن، یعنی به پلان، به برنامه و به هدف پیش میرن. و دوم و گزینه اساسی مشکلات اقتصادی است که یک جوان نمیتونه به پلانی که داره پیش بره و در کل نمیتونه تفریح داشته باشه. مشکل این است که جوانای ما که درگیر مشکلات اقتصادی شدن که تا امو رخصتی خودم نمیفهمن. حتی اگه میشه بگویم که من خودم نمیفهم که امروز چند شنبه است یا اصلا در کدام روز هفته روان هستیم. فقط صبح از خواب بیدار شده این فکر هستی که چی باید کنم، چه قسم یک مشکل مالی بسازم و چه قسم فامیل حمایت مالی بکنم. و این دلیلی است که اصلا در رخصتی هم یا در خواب تیرش میکنن یا هم اگر بیدار هستن در طبق معمول در کار و روزگار خود مصروف است. والا ما که ارزش خو خیلی میتم، اما متاسفانه وقت ندارم چون درگیر روزگار و در کل مصروف کار روزگار خود هستیم. میتونیم بوی متوجه روزها و تاریخهای ما هم نیستن. و اگر شنیده باشین بسیاری از مردم و جوانای ما میگن که هفته چقدر زود تیر شد یا ما چقدر زود تیر شد یا چقدر زود سال و ما گذشته میره، ای اصلا مستقیم رب به مو فکر از اینا داره، به مو مشکلات از اینا داره که یکقدر درگیر مشکلات خود هستن که فقط تلاش دارن، جد و جهد دارن که خود بکشن از یک مشکل.
یکی از عوامل نکردن تفریح مشکلات امنیتی است. آریان باشنده شهر کابل به این عقیده است. او میگوید با وجود این که مشکلات امنیتی وجود دارد و خانواده ها اجازه نمی دهند تا فرزندانشان به تفریح بروند، اما از طرف دیگر جوانان خود نیز اهمیت تفریح را نمی دانند و علاقمند به تفریح کردن نیستند.
خب بیشتر جوان ها متاسفانه به می تفریح کردن و ارزش نمیتن، در حالی که در دیگر کشورها در اخیر هفته روز مخصوصا به روزهای پنجشنبه و جمعه شان اونا که تفریح میکنن و شورونا فکر میکنن از دید روانشناسی و از دید علمی کدام ارزش به او قائل نیستن، ارزش به فایدهش نمیفهمن، اما اگر از دید علمی ببینیم این بسیار ارزش داره، چون تمام هفته که کار میکنن اونا به یک تفریح هم ضرورت میداشته باشن، چون ذهنشان تازه شوه، یک هوای دیگر ببینن و یک ذهنیت دیگر برشون پیدا شوه، از خاطر اینا صرف صد به تفریح کردن ضرورت داره. اما متاسفانه من خیلی علاقه دارم به تفریح کردن و به تفریح رفتن، وقت دارم بلی، اما مگر متاسفانه بعض اوقات از همین خاطر ناامنیایی که بعضی جای می باشه فامیل اجازه نمیده که بریم، مثلا در جای دور من خیلی میخوام همراه دوستایم برم، همراه صنفی، اما اونا به دلیل همین مشکلات امنیتی که وجود داره اجازه نمیدن که اوجه همراهشان برم، مثلا ما تا سیرای علمی و تفریحی که در پنتون می داشته باشیم از طرف فامیل اجازه داده نمیشه.
شازی امیر میگوید در افغانستان زمینه تفریح به دختران مساعد نیست و آنها اجازه ندارند به تفریحگاه بروند، ولی از طرف دیگر پسران نیز مسئولیت خانواده را دارند. اقتصاد خانوادگی باعث شده است تا پسران نیز نتوانند تفریح کنند.
در افغانستان خود دلایل متعدد وجود داره که یعنی چرا جوان ها مثلا تفریح ندارن. اگر دارن مثلا یعنی یعنی بسیار فیصدی کم جوان هاست که در فیصد یعنی میفهمن تفریح یعنی فایده ایش میفهمن. قسمی که مثلا معلوم دارست بر بچه ها درست است، شاید زمینش باشه مثلا بر تفریح کردن، اما با دخترها یعنی در افغانستان بسیار یعنی اندکم گفته نمیتونیم صفر است. به خاطر چی؟ به خاطر که قیودات که مثلا دخ بالای یک دختر است یعنی بسیار زیاد میباشه، از همین خاطر دختر نمیتونه تفریح کنه. خب بر پسرها یعنی خوب است، اندک است، اما بازم یعنی نسبت به یکی اندازه که باشه به خاطر که یعنی روح روانشان یعنی مثلا تازه شوه یعنی بسیار کم میباشن. دلایل مثلا بعض جوان ها است در افغانستان یعنی مسئولیتشون بسیار زیاد است، مسئولیت خانواده به دوشان است، چون در افغانستان من خودم شاهد از این هستم وقتی که یک جوان مثلا یک پسر یعنی 14 15 ساله میشه مسئولیت خانواده بالاش بیشتر میشه، پس چی وقت یعنی تفریح کنه، چی وقت بر تفریح اهمیت بده. تفریح بسیار زیاد خصوصا وقتی که یعنی تفریح بسیار زیاد خوشم دارم. خودم در افغانستان یعنی بر دختر جای نیست که تفریح، حداقل مثلا در محیط پنتون که میایم یعنی یک جای میشینیم همراه دوستا، این خودش برام تفریح است.
شازی همچنان افزود جوانان و حتی همه مردم باید با مفهوم تفریح آشنا شوند و همچنان مکانهای تفریحی بیشتر شود.
راه حل اولی که است یعنی مردم باید با مفهوم تفریح آشنا شوند، یعنی تفریح چی است. بعد از او دولت است، دولت باید یعنی جای تفریحی بسیار زیاد بسازه و همچنان میگه رسانه‌های جمعی یعنی خودش میتونه که بر مردم یعنی بفهمانه که تفریح چقدر برای مفید است. مهمترین دلایلش مثلا ما خود ما در افغانستان شاهد هستیم که مشکلات روانی بی حد زیاد شده. به خاطر چی؟ به خاطر که زمانی که تفریح نباشه یعنی روح جسم انسان آرام نشوه، پس این باعث از این میشه که انسان با مشکلات روانی حتی ما میبینیم که یعنی خودکشی یا خودش از این میشه که انسان نمیتونه مثلا تفریح کنه، روح خود یعنی آرام کنه.
فرشته نظامی محصل رشته روانشناسی میباشد. او میگوید افراط و تفریط در هر کار با جوانان مشکل ایجاد میکنند و اگر جوانان بیشتر با کار و درس مشغول باشند در آینده با مشکلات روحی روانی روبرو میشوند.
در کل افراط و تفریط در هیچ کاری درست نیست. نوجوانی که با مصروف بودن در درس ها از دوستان جامعه و اجتماع خودش دور میکنه در حقیقت ظلم بزرگی در حق خودش میکنه. درست است نوجوان ما میخواهد به خاطر رسیدن به یک آینده بهتر و زندگی موفقتر و رسیدن به هدفش تلاش میکنه و فعالیت های زیادی رو باید انجام بده، اما ذهن بعد از یک مدتی کوتاهی خسته میشه و ذهن خسته مسلما قدرت تمرکز خودش از دست میده و فرد با مرور زمان قدرت یادگیریش هم کاهش پیدا میکنه و نمیتونه به او هدفی که میخواسته برسه و یه که به هدف خودش میرسه اما با وجود آمدن اختلالات روانی و استرس های شدید. خود فشار آوردن بیش از حد به ذهن باعث میشه که فرد اختلالات زیادی را تجربه کنه، مثلا باعث به وجود آمدن افسردگی، استرس، انزوا و تنهایی در خود فرد میشه و مهمتر از همه که به مرور زمان فرد حمایت اجتماعی خودش از دست میده و به مرور زمان کم کم فرد باعث میشه حتی اعتماد به نفس خودش از دست بده و در آینده یک فردی میشه که فرد بی‌حوصله، حساس، زود رنج و یک زندگی موفقی را تجربه نکرده، یک دوره بسیار سختی را پشت سر گذاشته. در مقابل از اینکه باید یک دوره خیلی زندگی با معنا و لذت بخش را تجربه میکرد، رنجش فراوانی دیده که حاصل از او اختلالات های روانی شدیدی هست و مسلما در زندگی شخصی و آینده از او میتونه تاثیر خیلی بدی داشته باشه.
فرشته همچنان میافزاید جوانان در زندگی به هر کار یک برنامه ریزی خوب و دقیق داشته باشند تا بتوانند هم تفریح کنند و هم به اهداف خود برسند.
باید یک برنامه ریزی دقیق بکنه. به خاطر برنامه ریزی دقیق خودش باید یک برنامه هفتگی کوتاه مدت بر خودش درست کنه تا فقط اگر یک هفته به صورت دوامداری برنامه را انجام بده، مسلما به عنوان یک عادت برش میشه و خیلی راحت میتونه او را ادامه بده. دو برنامه هفتگی کوتاه مدتش اهداف خودش به صورت کوتاه مدت یادآوری کنه، بنویسه مهارت هایی که دوست داره را اونجا یادآوری کنه، ذکر کنه و می برنامه هفتگی رو در یک جای قرار بده که پیش چشمش باشه و هر روز رو ببینه، یعنی یادآوری شوه برش و خدای ذهنش شوه و تمام اهداف خود برش زمان مشخص تعیین بکنه، به او اهداف تطبیق بکنه، در کنار از او کوشش کنه هم مهارت هایی رو که دوست داره را حتی اگر شده زمان کمتری برش اختصاص بده به او مهارت ها را انجام بده. این باعث میشه که فرد ذهن آرامتری داشته باشه. ذهن آرامتر که داشته باشه بهتر میتونه فکر کنه، بهتر فکر کرد پس نتیجه بهتر رو میگیره و بدون از اینکه کدام مشکل روانی یا اختلال رو تجربه کرده باشه به اهداف مورد نظر خودش برسه و یک زندگی خوبی رو در آینده تجربه کنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونم اون ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چی عواقب در پی دارد؟ و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با بریالی فطرت استاد پوهنتون کابل رشته علوم اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانا به تفریح اهمیت نمیتن و یا تفریح نمیکنن و یا هم اهمیت نمیتن؟ به نظر شما عواملش چیست؟
خب شما میفهمید که متاسفانه جامعه افغانستان از جهات مختلف دستخوش بحران و ناامنی است و اکثریت مردم نسبت به وضعیت موجود اطمینان و اعتماد کمتر دارند. این که اکثر جوانان تفریح نمیکنند یا مردم تفریح نمیکنند میتونند عوامل مختلف داشته باشه که به طور نمونه ناامنی یکی از عوامل است. یک تعداد توانایی امو اقتصادی تفریح کردن را ندارن و این هم موجب شده که اونا نتونن تفریح کنن و از حقشون برای تفریح کردن متاسفانه بگذرن. مشکل دیگه که وجود داره است که متاسفانه در بسیاری از شهرها، حتی به شمول شهر کابل، ما جای تفریح مناسب نداریم و اگر یک تفریحگاه داشته باشیم، این تفریحگاه مثلا برای یک شهری که 6-7 میلیون انسان درش زندگی میکند، این بسیار کم است. بنان کافی نبودن وجود تفریحگاه ها و نبودن تفریحگاه های مناسب، این هم یکی دیگه از عواملی است که مردم از تفریح کردن دست میکشند. عامل دیگه متاسفانه ایست که ما با کمال تأسف یک تعداد افرادی را داریم که در تفریگاه ها دیگرانی را که تفریح میکنن مزاحمت میکنن، اذیتشان میکنن و متاسفانه به حریم خصوصیشان تجاوز میکنن. اینی هم باعث شده که یک تعداد مردم از رفتن به تفریگاه ها دست بکشن. دیگه ای که ما یک تعداد مردم در تفریگاه ها شاهد بروز یک رشته جنگا و تنشا بیشتر بین کسایی بوده که اینا ولگرد بودن و فرهنگ و اخلاق تفریح کردن را متاسفانه کمتر رعایت میکردین. اینی هم موجب شده که مردم کمتر علاقمند بر رفتن به تفریگاه شوند.
خب استاد، میشه بگوین که جوانانی که تفریح نمی کنند و بیشتر مصروف کار و درس هستند، این تفریح نکردن چی عواقب را در پی خود داشت؟
ببینید امروز حتی تفریح کردن حق طبیعی انسان است و امروز یکی از شاخص هایی که ما جوامع توسعه یافته را از جوامع توسعه نیافته جدا میکنیم بحث تفریح است. جوامع توسعه یافته جوامعی است که اینا تمام امکانات و اسباب تفریح کردن و استفاده درست از تفریح و برخوردار شدن از حق تفریح کردن و نعمت تفریح کردن را اینا در اختیار شهروندان خودشان گذاشتن. هر انسان حق دارد که اوقاتی را فارغ بال زندگی کند و از اوقات فراغت داشته باشد و از اوقات فراغت برای انرژی گرفتن، برای آسوده تر شدن خاطر خودش و برای رها شدن از تشویش ها و نگرانی ها و خستگی های ناشی از عوامل مختلف از جمله کار کردن و زحمت کشیدن و غیره، اینا خالی وجودشون را لحظاتی هم اگر شده باید خالی کنن از این تشویش ها. بنان تفریح بسیار نیاز اساسی و مبرم انسان است و هر انسان نیاز داره که لحظاتی را به عنوان تفریح بگذراند و در این لحظات خودش باشه و دوستاش باشه یا خانوادش باشد، هرچی که باشد این لحظات را کوشش کند که از امون گرفتاری های فکری و تشویش ها و نگرانی ها و خستگی هایی که دارد رها شود. ولی اگر متاسفانه ما این حق از ما گرفته شود یا زمینه تحققی حق فراهم نباشد یا امکان تفریح کردن نباشد یا ما علاقه به تفریح نداشته باشیم، به نظر من یک به مرور زمان یک آسیب بسیار کلان میتونه بر روان ما، بر روح ما و حتی بر انرژی بدنی ما وارد کند و ما را ناخودآگاه گرفتار یک نوع افسردگی، دلمردگی، احساس کسالت، پایین آمدن امید زندگی، احساس کم انرژی کردن و احساس بدبینی و امثال هم گرفتار از اینا کند. اما تو که قبلا هم من گفتم یکی از الزامات اساسی استفاده از حق تفریح در واقع پابند بودن به فرهنگ و اخلاق تفریح هست و معمولا همونطور که تفریح بخشی از حق زیست محیطی انسان است، ما مسئولیت اخلاقی داریم که از تفریح ما استفاده خوب کنیم، در تفریح مزاحم دیگران نشویم، دیگران را اذیت نکنیم، اسباب نگرانی و رنج دیگران نشویم، پای ما را از حدود حق و آزادی که برای تفریح داریم فراتر نگذاریم تا دیگران هم مثل ما بتونن از تفریح حد اکثر استفاده را کنن و از حق شهروندی خودشان برای تفریح کردن و فارغ بال شدن استفاده کنن. و ما برای حفظ نظافت و پاکی جایی که تفریح میکنیم، ما برای حفظ نظم جایی که تفریح میکنیم، ما برای ای که دیگران خاطر جمع تفریح کنن، ما در برابری همه در برابر امنیت جایی که ما تفریح میکنیم، مراقب رفتار ما بودن، مراقب اعمال ما بودن، مراقب گفتار ما بودن، در برابر دیگران احساس مسئولیت کردن، اینا همه بخشای اساسی از وظایف و مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و شهری هر شهروند است که در اوقات تفریح باید اینا را مراعات کند. و اگر ما اینا را مراعات نکنیم، این خودش که از اسباب این میشد که دیگه مردم از این حق و از این نعمت تفریح کردن دست بردارن، برای از این که اونجا شاید ممکن است تهدید شوند، ممکن است اذیت شوند، ممکن است مورد مثلا خدای نخواسته مورد تهدید دیگران قرار بگیرند و امکان دارد تنشایی که بروز میکند. بنان ما وظیفه اخلاقی و انسانی ماست که هم از حق تفریح ما استفاده کنیم و هم در تفریحگاه ها مواردی را که ما قبلا گفتم اینا را رعایت کنیم و ما در رعایت از اینا مسئولیت داریم.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونن جوان ها تفریح را مثل کارهای ضروری زندگی در تقسیم اوقات روزانه خود یا هفتوار یا ماهوار خود جای بدن؟
اول ما کوشش کنیم تفریحگاه ها را بیشتر کنیم و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر. در ساختن و گسترش تفریحگاه های استاندارد و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر هم دولت مسئولیت دارد، هم نهادهای جامعه مدنی مسئولیت دارند و هم مردمی که از تفریح استفاده میکنن و سرمایه دارای هم در این زمینه مسئولیت بیشتر دارن، چون توانایی سرمایه گذاری برای ساختن تفریحگاه مختلف را اینا دارن. اینا هم دست به هم مسئولیت دارن و با دست به هم دادن و با یک مساعی مشترک افراد و نهادهای مختلف به شمول حکومت، جامعه مدنی، افرادی که تفریح میکنن، طبقات بالا، اینا ما میتونیم که آهسته آهسته هر شهر ما را برخوردار از تفریحگاه های کافی و استاندارد کنیم که پوش زیبا باشن، امن باشن، پوشش گیاهی داشته باشن. و نکته اساسی است که ما باید بر از طریق رسانه‌های مختلف بر شهروندا در مورد اهمیت تفریح، در مورد نقش تفریح در خالی ساختن وجود انسان از خستگی و افسردگی و کسالت و رنج و نگرانی و بی‌انرژیگی، ما باید برشون آگاهی بدیم. و در این حال ما باید به مردم ایران بگوییم که در مقابل جایی که تفریح میکنن مسئولیت دارن، مسئول حفظ نظمش هستن، مسئول حفظ امنیتش هستن، مسئول استفاده درست ازش هستن، مسئول حفظ پاکی و نظافتش هستن. اینی را ما باید به مردم آگاهی بدیم. و دیگه ما باید امنیت عمومی تفریحگاه ها رو تامین کنیم و کسایی که ناامنی ایجاد میکنن نهادهای مسئول باید اونا را به اندازه بدکرداریشون باید مجازات کند تا اعتماد مردم بیشتر شد و مردم از این تفریحگاه استفاده کنند. و دیگه مردم تشویق کنیم که از حق تفریح خودشان و از نعمت تفریح استفاده کنند. این کار جوانای محترم وقتی میتونن درک کنند و بیابند که اول از این که تفریح یکی از نیازهای اساسی و جسمی و روانی انسان است آگاه شوند و ای آگاهیشون بیشتر شود و درک کنن که بین آسایش داشتن جسمی و روحی و بین تفریح کردن در هر 24 ساعت حداقل 2 ساعت یا 3 ساعت یا بیشتر و کمتر رابطه مستقیم وجود دارد و تفریح کردن خودش به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی صحتمند بودن ما، دوام صحتمند بودن ما، تقویت صحتمند بودن ما و گرفتن انرژی جسمی و روحی تأثیر بسیار گسترده و وسیع دارد. هرگاه ما از اینی تأثیرات مثبت تفریح کردن، از مزایایی که تفریح کردن برای جسم و روح ما دارد و از نقشی که تفریح کردن در گسترش روابط دوستانی اجتماعی ما با دوستای ما با دیگرانی که اونجا تفریح میکنن دارد، از وقتی ما از مجموعی از اینا وقوف پیدا کنیم و عملا هم تفریحگاه ها وجود داشته باشد و ما از امنیت کاملی تفریحگاه ها برخوردار باشن و ما با جسم و روح ما این مزایای تفریح کردن تجربه کنیم، در اون صورت من فکر میکنم که جوان ها علاقمندی بیشتر بر تفریح کردن و استفاده خوب از اوقات فراغت خود پیدا میکنند.
عزیز. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
کردی دردی راز دارم، مقبوله مقبوله مویایش افتاده تا شانایش، مفتونه مفتونه چشمایش چشمای سرمستایش، مفتونه مفتونه چشمایش. نازنینم برقص 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 برقص، ز حرف ترس نترس 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 از تنهای هر خار و هر خس، نترس از تنهای هر خار و هر خس. بدان که خیر من دل بر نداری، مقبوله مقبوله مویایش افتاده تا شانایش، مفتونه مفتونه چشمایش چشمای سرمستایش، مفتونه مفتونه چشمایش. نازنینم برقص 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 برقص، ز حرف کس نترس 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 از تنهای هر خار و هر خس، نترس از تنهای هر خار و هر خس.
شنونده های عزیز سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قریه خوشحال خیلی درامه روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. باید داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را به وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه از ساعت 7:08 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 1921 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه مهمان آزادی استاد حامد علمی، یکی از چهره های معروف روزنامه نگاری و ژورنالیسم افغانستان، مهمان ما هستند. علمی صاحب، تشکر از اینکه به ما وقت دادین و دعوت ما را پذیرفتین.
بسیار تشکر از شما که یاد ما را کردین، در خدمت شما هستم.
علمی صاحب، اگر لطف کنین خود به شنوندگان ما معرفی کنین، حامد علمی کیست؟
حامد علمی نویسنده است، سابق استاد دانشگاه بوده، در مقامات دولتی کار کردیم ولی بیشتر مردم مرا به دو نام می‌شناسند. یک خبرنگار بودیم در حساس‌ترین مقطع تاریخی معاصر افغانستان، در جنگ هایی که اتحاد شوروی بود و بعدا در کابل، و او زمانی بود که من به شهرت مفزود و مرا مشهور ساخت. از یکی و دومی که باعث کارشناس فوتبال مرا مردم زیاد می‌شناسند، چون از طفولیت به فوتبال علاقه داشتیم و اگرچه خودم فوتبال را بسیار خوب نبودم ولی خب کتاب نوشته کردیم، یکانه کتاب راجع به فوتبال خود جام جهانی است از ماست. برام باعث حامد خبرنگار و بعد هم دوست باز دوست ها
و حامد فوتبالیست،
فوتبال دوست.
استاد، متولد کابل هستین، به خلم لیسه ابتدایی و پوانتون در کابل خواندین؟
بله سب اجداد ما شهر کونی کابل هستن ولی خودم در منطقه کوتی سنگی دیبوری تولد شدیم در مونجا کانات طوال خانی با مونجا مکتب محمود هوتکی را خواندیم بعد لیسه هویه لیسه بیخت پانتون کابل از پانتون کابل مهاجر شدم دوباره برای پانتون کابل خواندم و بعد ماستری میگرفتیم کابل امی گذشتیم در کابل بود تیم فوتبال کابل بازی کردیم تیم اول تیم برام تیم خاور بود که بیشتر از این بچه های کارتی صحی بودن با او باشه فوتبال کردیم بعد تیم میوان موفق نیرومند و آخرین دوری فوتبال را تیم فوتبال پانتون کابل بود.
استاد اتفاقا من هم باشنده کابل بودم، متولد کابل هستم و کوت سنگی را بسیار میشناسم، دیبوری را میشناسم. شما گفتین در مکتب محمود هوتکی بودین، مکتب ما نامش تجربوی سید جمال الدین بود در داخل دارالمعلمین، او هم بله دیبوری بود.
بله بله به خاطر دارم. بله
بسیار وقت کوت سنگی میرفتم، از اون را که مکتب میرفتم برمیگشتم. استاد اگه از خانواده بگوین و این که فلان در کجا تشریف دارین، در لندن هستین فکر میکنم؟
خانواده خودم در لندن است. بله ولی برادرم در کابل است، والدین در کابل است. پدر استاد دانشگاه بود، وفات کرد،
خدا بیامرزه.
با دیگه استادا و جمعی استادا بیامرزه. یکی از دعاهایش بود که در کابل دفن شوه. اتفاقا بعد 15-18 سال در اقامت در برطانیا در پس کابل رفت و در موج وفات کرد و در شهده سالین دفت. عدیری آبایی ما شهده سالین است ولی خب اصلا در کابل دوانه ایت وقت ارتباط ما با افغانستان قطعش، ولی تمام افغانستان دوست دارم. خود زمان جهاد یک فرصت مساعد شد که اکثر نقاط افغانستان ببینم، با مردمان مختلف خوب بگیرم، عادت بگیرم، عادتانش خبر شم و دوستان ما از تقیم از تمام سطح افغانستان هستن. اتفاقا در چهار پنج دوستی که از طفولیت تاوان هستم، یکی هم از کابل نیست، خودم کابلیستم. یک دوست بسیار عزیزم در زوردک است، کفین در آسرالی هست. دوست دیگه بجان برابرم مثلا از نورستان است، در ایالات متحده امریکا است. دیگه دوستان در از جای مختلف افغانستان است. و این حسن شهرنشینی یعنی بوده که در کوچه ها، در خیابان ها، خصوصا کوتی سنگی، مختلطی از تمام اقوام افغانستان، تمام سمت های افغانستان بوده و می شده که بالاخره ما در بین یک جامعه، یک کریم که دوستای ما از هر ولایت باشن و در فعل در هر کشور پراگنده شدند.
از کوتی سنگی، از میرویس میدان که نامش بود، چی دایرتون مونده؟
جناب سواس، مسئله است که ما بعد یک مدت طولانی که ما دوباره به کابل برگشتیم چه جای خانه نداشتیم، گفتیم بیا یک خانه بگیریم. تمام دوستا پیشنهاد کردن جاهای مختلف شهر کابل و چون کرایه می گرفتیم کرایه مناسب بود، ولی دو نقطه شهر کابل هم ما قطعا زندگی کردیم ولی هیچ جای برای ما نظر کوریستنگی دیبوری زیباتر نبود. خصوصا همی که صبح از خواب بلند می شدیم کوی سفید بابار و کوی پهمان می دیدیم و هوای چاردی، این دیگه از طفولیت به ذهن ما مانده و دوباره برگشتیم. در منطقه خوشحال مینه خانه گرفتیم کرایی تا که خانه خود ما دوباره در کوتی سنگی دیبوری آباد شد و او را برغصب شده بود و دوباره حصول کردیم و یکی از دوست خاله‌زاده ما خانه خود را در دیبوری بر ما فروش رساند به قیمت بسیار کم و برادر رفت در کوتی سنگی دیبوری در اونجا خانه آباد کرد. یعنی خانه اصلی ما که فعلا در کوتی سنگی دیبوری است و خانه برادر که دو کوچه دورتر است در دیبوری است، همون زادگاه ما بوده و همون خود گفتم طبعا افغانستان وطن ماست، از تمام دنیا افغانستان ترجیح میتیم، در افغانستان کابل است، کابل با دیبوری کوتی سنگی ره. خب زمانی که از سنف اول مکتب که چشمت باز میکنی یا از اون خورتن میباشی در کوچه به فوتبال میبری و بازی میکنی به هم بازی هایی، این خاطرات را فراموش نمیشه و هیچ جای دنیا را برابر نمیکنه به اینجا. این وطن یک حس دیگه داره، یک کشش دیگه داره که خب تاول کشش پیش ماست و تاول خب باور کنید از اول سای من سالها مهاجر بریم، سالها دور از افغانستان بریم و این را به طور صادقانه بگویم که امکان نداره در هفته یک بار حتی اضافه از که باید خواب کابل را ببینم، هیچ امکانش نیست. یعنی باید به خاطر ندارم در طول این سالهای عمرم است که حداقل هفته یک بار من در کوچه های کابل، کوچه های کوچسنگی سرگردان نباشم در خواب.
استاد در سفرهای اخیر خود من به کابل وقتی که رفتم همیشه با دوستا با اقارب در موتر می رفتیم اون طرفی طرف، اما بسیار دلم بود خودم که برم کوتی سنگی، میرویس میدان، امو سرکایی را که در طفولیت در وقت شاگردی پیاده می گشتم رفت آمد می کردم او را باز بگردم، اما فرصت نبود.
من فرصت کبایی می کردم، من در آیدین مقامات دولتی هم که بودم این فرصت به خود پیدا می کردم روی خودم میپیچند میچند میرفتم کوچه پیاده میرفتم. من کابل اتفاقا من زمانی که مهاجر شدم شهر کنی کابل خوب به خاطر نداشتم، خصوصا کافروشی اصلا نهیده بودم و یک روز نمیشه بیا که بریم کافروشی و یک زمانی که ما در دولت بودیم در حکومت بودیم یک ریاست در کابل که مربوط محافظت ما بود چندین بار تجویز کردن که خود بیباکانه میگردی و خطرات متوجه است، ما مسئولیت حفظ شما داریم، مسئولیت توسعه شما داریم، امی کار خود داری کن. ما گفش قبول نمی کردم، رستورانت ها می رفتم تا نوخت شو کوچه ها را می گشتم، البته کوش می کنم یک آنجا روح را نشان نتم به کسی بخاطر خب مزایی می شدن یک حرفایی خب تا بولا می گذارن یا بخب یک جزه می فرهنگ کابل حسنی دیگه متاسفانه ولی من می گشتم کابل شور بازار را گشتم کافروشی هم جایی که نیده بودم با غلی مردان و رکاخان همشه پیاده گشتیم که با لاقل آرمان به دلم نمونه که میشه باز مهاجر نشم باز وطن دور نشم و میهرمان جایی که دیدیم در پیشم بانه بی خود من کابل زیاد گشتیم.
استاد خود ما وقتی که طفل بودم آخرین بار که از افغانستان مهاجر میشدیم سال 1979-80 بود، سوار موتر بودیم در دشت لوگر که رسیدیم، اتفاقا ما در موتر بسیار گپ میزدم، هر چیز پرسان میکردم، بازمو کسی که ما را همسفر ما بود ما را کمک میکرد که او طرف بیاییم به طرف کرم ایجنسی، روی خود دور داد گفت کلتان خاموش باشین و خصوصا خودت گفت بسیار گپ نزنی. نگرانی داشت که اگر ما گپ دیم شاید پلان خراب شد. بر صورت در دشت لوگر که پایین شدیم یک رفع برای ما هم اموت یک مثل که حاطف همراهت صحبت میکنه گلها آمد که او بچه همی چهار طرف تخو بی بی برف بود که شاید برای چندین سال دیگه برف نبینی، اونجا را خوب دیدم، برفا را دیدم، واقعا همیتو بود تقریبا 20 سال بعد ما برف دیدم. برسو دوستاد اگر راجع به فرزندان خود بگوین خانواده خود،
ما زمان خبرنگار بودم طبعا مشکلات فراوان بود و تهدیدهای فراوان شده، من تاست 5 بار سوی قصد علیم شد و دوستایم شهیدم شدم به این شکل نیست.
سالای 90 سالای 80؟
نه سالای 90 بود، باز حکومت تصویر حکومت مجاهدین در کابل. من تصمیم گرفتم، البته یک مشوره دوستای خانوادگی ما که خانواده تا به جای بند دوباره خود بیا، من می کار کردم، آمدم به برطانیا، البته ویزه گرفتم، تصمیم برداشتم اینجا باشم. زمانی که به برطانیا آمدم خداوند قدیش رحمت زاده پوانسر جاویده که از دوستای بسیار نزدیک پدرم بود خانه شفتم بدیدنش، چون هر بار که من برطانیه میامدم بدیدنش میگفتم و چی تصمیم نیدی کن؟ تصمیم دارم که چند روز باشم بس بارم تا این پاسپورت های در ملابطی نکت کار دارم. و مرمه گفت که تصمیم خدا کن و میجه باد خانواده پانسه دو مشوره داد، اولی که من مشوره که در برطانیه باشم خانواده این باشه، یکی همی کار کردم، دوم گفت چون قصای کابل هم میکردم گفت خدمت اگه گفت نزنی خالی نهی تا زمانی که به همه چیز نوشن نکنی. این کتاب سفرها و خاطره ها را که اولین کتاب بود گفت نوشته و نوشته کردم و بهش میبردم و میدید. بعدا در پلی سفرها و خاطره کتاب دیگه نوشته که من لبخند دانده جنگ که قصای کوتاه جنگ بود چشم دیده این بوده وزیر خود بخواد پوانس هم اهدا کردم به زمان حیات بود خودش مقدمه نشته کرد و من کتاب بشه اهدا کردم. این دو کتاب بوده که این مشورهشان بود که بودن در برطانیه و رو آوردن به کتاب نویسی، دیگر دو مشورهشان بود که من قبول کردم.
پوهان صاحب جاوید خدا غریق رحمت کنه، ما خود این بسیار از ناشنیدیم اما افتخار صحبتش نداشتیم، شما خوشبخت هستین استاد. شما از چهره های شناخته شده ژورنالیسم افغانستان هستین استاد، قسمی که در مقدمه گفتون. چه زمانی به عرصه رو آوردین و چه اتفاقی افتاد؟
اول من ژورنالیست شدم، بعد ژورنالیسم خواندم. چیز جالبش
مثل ما وری خب
زمان پاکستان رفتم به یک از جبهات مجاهدین رفتم، دولت خوست.
کدام سال بود استاد؟
سالای 1362.
62 بسیار وقت بود.
بله. زمانی که برگشتم اتفاق اون زمان بود که پدرم به پاکستان آمده بود و با پدرم یک جا رفتم به دیدن یک دوست بسیار قدیمش و از یک جای دفعه یک فوقلته بودن دست ندادن پانسد سید بهاودین مجو. او پانسد بهاودین مجو در پشاور یک دفتر داشت برای مرکز اطلاعاتی افغان. من رفتم و پیشش شدم، اتفاقا قصه های جنگ کردم سای اوزای مردم شهر خوست، اطراف شهر خوست.
استاد امو کتاب میبخشنم کتاب اجدهای خودی را کشت.
بله بله. اتفاقا سر اجدهای خودی کارم میکرد. من بزنیم سا با دقت حرفای ما گوش میکنم و من بدون هیچ کنم کاغذ هیچ چیزی یپا میگفتم. من اگه فردا پس فردا افر بیام که پدرت نباشه. خب فردا پس فردا شفتم و گفتم چه گفتیم برای نوشته کن. من قلمه گرفتم و نوشته کردم. پیشتیش نوشته کردم. نشده یک میزه که شیشتم و نوشته کردم. یک ساعت و نوشته که دست فر نوشته کردم. نوشته که بشت دادم. ای خان گفت خود نوشته که گفتم خواست. واسه خود دیدی که نوشته کردم دیگه. پیشتیش نوشته کردم. خدم هم خراب است. یکانش خانده نمیدید باش میخاندم. گفت بابا چه تو خوبیسا خوب نوشته میکنی؟ گفتم والا صاحب نیست. گفت که کاش کار کنم خود سعی سعی باشد کار میکنم باشد که میگم افغانستان رفتن من مانی نشین. من میخوام افغانستان برم خود وقت البته علاقه دارم که ولایت هرات برم چون هرات مایت دیده شدی دوباره راجع به هرات بیاد گویا یک کفت سفر دارم برآورد میکنم خود بکنم کار کنم همین فقط بود کارک شروع کردم در گوشی اتاقش یک تایپ فارسی تایپ رایتر فارسی مانده بود تایپ یک سو کنه بلا کلان گفتم اینجا هست که تایپ کنم تایپ یاد داری گفتم بله گفتم شروع به تایپ کردن شروع کردم تایپ کردن شروع کردم و گذاشت تایپ میکردم و امی فقط امی آغاز کارم بود کار شروع کردم و بعدا من تشویق کرد گفت حتما باید زبان انگلیسی یاد بگیری زبان انگلیسی خواندم در پاکستان کورس امریکن سنتر بود اون خواهد اپسی بسا قیمت هم بود بعد نظر به ماش اون وقت بودن 40-45% ماش به کورس میداد تا خواندم تا دو نیم سال کورس خواندم بعدا امی جورنالست وقت بود که تازه در پاکستان کورسای ژورنالیسم یا فاکولتای ژورنالیسم گمش کالج میگفتن یا مستوی کال 3 ساله بود شروع شد به یک از او داخل شدم و او رو خواندم بعدا کورسای ژورنالیسم که امریکایی ها دست میدن جناب اکرام جان شنوری امسنسی بود کورس مشترکن خانه با آقای هیورشان دیگه مرکز یک مرکز دیگه جدا شده بود میدیا سنتر او یک کورس داشت کورسای عکاسی بود که 70 ساعت عکاسی خواندیم همین بود که به دنیای ژورنالیسم روی آوردم
و چه وقت همراه بی بی سی کارتان شروع کردین استاد؟
بله در زمانی که شوروی ها از افغانستان مز آمدن بی بی سی تصمیم گرفت که دیگه زیاد به موجه که شوروی ها برآمدن بازسازی افغانستان شروع میشه و کس را باید استخدام کنن که برنامه بازسازی رو بر ما پوشش بدن. همی بود که امتحان گرفته شد. پس بعد من گفتم که 150 نفر تقاضا کرده بود و من هم تقاضا کردم. دو نفر از مسئولین بی بی سی، یکی برام گوردن آدام، رئیس بخش پشتوی بی بی سی وقت بود و یکی بس کس دیگه برام جورج آرنی، خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد بود. اینا در پشاور آمدن و برام ایمیل روان کرد، فاکتور روان کرد، خطام کرد که فلان تاریخ شما در هتل دینز پشاور بیاید. در هتل دینس به شما گرفتم یه دوش دیدم و صحبت کردیم راجع به مسئله ژورنالیستی راجع به سه شما صحبت کردیم دیگه خبر داشت که یک انترویو یک امتحان وارست بعدا دیگه راست برای خط آمد که خودت انتخاب شدی و بایست کار به ما شروع کرد این زمانه بود که جنگ جالبات شروع شد و گزارش های بازسازی ماند که ما مصروف جنگ جالبات شدم تبا جنگ جالبات رو 6 ماه دوام کرد و من منظم میرفتم جالبات و اطراف جالبات و می آمدم از گوشه‌های مختلف جلابات دیدن نکردم بخیر دیگه تقریبا سرحد ترخم جلابات و ترخم پشاور برام عادی شده بود دوستا پیدا کردم طول مسیر را و در اون زمان از مقامات سرحدی پاکستان اگر دوست آشنایی نبود اجازه نمی‌داشت که داخل افغانستان بود مشکلات ایجاد می‌شد و به کمک رحیم الله یوسفزی که ژورنالیست پاکستانی بود و بسیار بین پاکستان نفوذ داشت من دوستای خوب در سرحد پیدا کردم از می‌رفتم و داخل افغانستان و می‌دیدم و می‌آمدم گذشت تیار می‌کردم کار خبرنگاری از جنگ جالبات شروع شد و اولین مصاحبه ما با بی بی سی و بخش فارسی بی بی سی وقت نام حمید علمی تلفظ کردن یعنی یک مصاحبه اولین مصاحبه بس لایف بود من بلد نبودم در لایف همو بود که از ترخم برگشتم و گفتم که ترخم به دست مجاهدین است که حکومت کابل اعدام میکنه که گویا ترخم گرفتن درست نیست بخوام برگشتیم این اولین مصاحبه رادیویی این بود دیگه بعدا خب مسائل بازسازی اگه چی پوشش قرار میدادم با اینجوها و با شرکت ها و کمپانی ها و نهادهایی که داخل افغانستان کار میکردن به قسمت سرک سازی و مکتب و صحت یا مصاحبه میکردم مصاحبه به بی بی سی میفرستادم ولی خودم هم گزارش های جنگی را ازش کار میکردم همین بود تا زمانی که کابل سقوط کرد البته در این زمان من با رادیو سایه امریکا کارم شروع کردم و بی بی سی تمام شد با سایه امریکا 2 سال کار کردم دیگه شرایط بسیار بد آمد و بالاخره از وظیفه خبرنگاری استعفا کردم یعنی وظیفه خبرنگاری حدود 6 یا 7 سال منظم خبرنگاری کردیم 4 سال برای بی بی سی دو سال به رادیو صدای امریکا.
و فعلا استاد امرای کدام رسانه کار نمیکنین؟
نه فعلا کار و کار مطبوعاتی است ولی برسانه نیست. یک دفتر مطبوعاتی کار میکنم که به کشورهای افریقایی خدمات مطبوعاتی را ارائه میکنم. یک سال میشه که با یک کمپنی انگلیسی کار میکنم و به کشورهای افریقایی سرکارم است.
استاد در زمانی که خبرنگار بی بی سی بودین یک اتفاق برای شما رخ داده که رفته بودین در داخل جلسه ما بین مقامات شیشته بودین، اما داستان چی بود؟
جالب بود. بله زمانی بود که هنوز حکومت دکتر نجیب الله در کابل بود، آقای علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران بود و تکنیک اکرم زکی وزیر خارجه پاکستان، البته وزیر دولت امور خارجه پاکستان بود. اینها یک ملاقات سلسله ملاقاتای برام ملاقاتای سه جانبه شروع شد و هیئت آمد در اسلام آباد از ایرانیا و با مقامات افغانستان ملاقات میکردن. من هم خب خودم باید بفهم چی است. ما داخل جلسه شد پاکستان، چون وقت لباس پیراهن مخصوص دارم که ممکن در ایران زیادتر مود باشه که وقت نکته ای بسانه میکنم و تقنی آخرش میبندن، این یخن ندارم. من اون پیراهن جانم بود و ده پتون پیران خب افغان هم شما میشناختن، رهبرای افغانستان هم میشناختن، اشکال نداشت. با من پاکستان فکر کرده که جز آیت ایران هستم داخل شدم. بعد شیشته بودم که مثلا کش شدم که ما آمدیم اینجا و از یاسم من بیجون کردن به کمک جناب استاد شهید و قایی صاحب محمد امین وقات.
استاد شهید منظورتان استاد ربانی؟
استاد ربانی بله استاد ربانی، جناب اسد صاحب مرحوم و قاضی محمد امین وقات دار خود از یک مگرستار شدیم. قاضی صاحب دار خود گفته که علیکه از خبر ده من چی ده کنم تشان دادن که من را گرفتار کردن. فکر می که برامدن بس من را اجازه دادن که ولی تمام از تایف من گرفتن کمی من فلماشی کشیدن اگه چه اکس نگرفته بودم دیگه تاوت کردن که بعضی جلسه به کس چیز نمیگی. ما هم تاوت کردم و امور پزش بود ولی پسا نوشته کرده باز که چیگه بود.
استاد چطور متوجه شدن؟ چون بسیار دشوار بر اونا که بفهمن که ای عضو هیئت نیست.
شاید یکی از همراه های ما که در جلسه بود اشاره کرده باشه که
خبرنگار است
و او را خب سر یک نفر مشکوک هستم که امو زیاد فیل فیل میکرد و چند نفر که چی میکنی اینجا
استاد محترم، یک عنوان دیگر از شما مشهور است و مانده در مطبوعات افغانستان در دنیای رسانه ای ما در کشور، داستان یتیم جنگ سرد.
در سرهای سوزان.
اگر در باری از او بگوین برای ما.
یتیم جنگ سرد در سرهای سوزان عنوان مقاله بود که من بعد از اینکه کابل به دست مجاهدین افتاد ما در صدد مصاحبه با مقامات بلند رتبه حزب دموکراتی خلق افغانستان بودم. تلاش کردم که دکتر نجیب الله را ببینم ولی نتونستم که به موافقه نکردن. با حسین اوغلو ترکی معاون درانسیوان تماس گرفتم، زاری وزور کردم، من نگذاشتن. مقامات افغانستان هم امنیت افغانستان وقت ممانعت کردن ولی گفتم باشه حتما بعد کاربر را باید ببینم. بالاخره البته بعد سفرهای بسیار طولانی چندین بار رفتیم آمده بالاخره موفق شدم که کسی برای سر نخذیره بده که آقای کارمل کجاست و ده حیرتان بود. ما به توسط جنرال مومن که به حد آشنایی پیدا کرده بودیم و جنرال مومن خود یک جوان مرد میگفت کتاب برام آیین جوان مردی در دفترش بود. مناسب خود به جوان مردی معتقد است که بله من جوان مردی تام زندگی و جوان مردی تکرید یک جوان مردی کرد نکن گو برو میکنم کدو من دسته گفت چی گفتم بابره کامل با من شانده دیگه یک دکه خورد گفت نیست پیش من نیست گفت خیلی یک زمینه مساعد سا بلاخره گفت تا که مساعد نیستم پس از حیرتان کابل نبریم پس همی جستم. بلاخره بعد از یک روز بعد دو روز بعدش بعد من گفت خب برسید یک بودو دیگه جای ولی ما کشتا تماس نیستیم در رهنمایی میکنه خود ما تماس کرد خود فرق نمیکنه. اون بود که در موتر با یک جنرالایش ما رهنمایی کردن و رفتیم در حیرتان. راستی که در حیرتان که صلاحیت نداشته جایی بوده که او نقطه سرحدی گفته میشه بین افغانستان بین ازبکستان، یعنی نقطه صفری که میگن همیگه پس ولی بوده که داخل خاک افغانستان بود. به اونجا بابر کارمل دیدم. چیزی برام بسیار جالبی بود که دیدم سر واسه که مخشی از خود من خود مجاهد بودم، از خانواده مجاهد بودم، علیه حکومت کابل با خود حکومت بابر کارمل شعار دادیم، در مظاهرات سی بود شرکت کرده بودم، در مظاهرات مکاتب شرکت داشتم زمانی که استاد
بسیار ببخشید امی جا اگه مداخله میکنم، بی‌طرفی خبرنگاری خود چطور حفظ میکنین در چه مواقع؟
در اونجا نتونستم وقت شد بگویم، زیر تاثیر حالات ببر کارمل، زیر تاثیر استازایی که زندگی میکرد قرار گرفتم. چرا قرار گرفتم؟ که دیدم که یک نفر لاقلی که وطن خود دوست داره، که در یک بدترین شرایط، یک پیرمرد است، یک بلاخره مریض هم است، در بدترین شرایط زندگی میکنه و خاطر وطنش هیچ چیز نداره. اینجا در بین یک بسیار یک کانتینر زندگی میکنه، کانتینر هم قسمان دو کانتینر مانده بودن، سرشان هوا بسیار گرم بود، حیرتان جای گرم است، در اونجا زندگی میکنه و صرف به خاطر ازی که میخوای وطن خود در وطن خود باشه. و در وقت وقت تصمیم داشته که از واسه ما برایم، که من واسه ما برایم بخاطر که دیگه هر روز خطر است، هر روز سویقت علی شخص خودم است. من پیش خودم خب تو جوان هستی، از وطن هستی، میخوای برای خودت نو وطن دوستا میگی و یه آدم سایکو که هیچ چیز ندارن علی، و بالاخره رئیس بود یک کشور بود، رئیس یک حزب بود، سالها در سیاست در افغانستان بود، دیگه شاید زندگی میکنه بخاطر وطن خود. دیگه من خب اگه چه مصاحبه با من نکرد و حرفای زشت هم رد و بدل کردی
چی گفت؟
من یک کتاب بود برام، کتاب متن سید قاسم رشتیا افغانستان در قرن 19 فکر میکنم بود، کتابش مانده بود. من گفتم که جام کار مثلا چی رو میخوانین؟ گفت افغانستان در قرن 19 کتاب تاریخ میخوانم. همام جوان دیگه احساس فریق کن کاشکی رو وقتر میخواندین، کاشکی رو وقتر میخواند. تو کتابم کتاب است که افغانستان در قرن 19 فکر که پاچه ها علیه دست بگانگار قرار گرفتن، گفت کاشکی رو وقتر میخواستن میخواندین حال وقت چست. دیدیم که آزرده شد و گفت که شما جفای پلان در حق ما کردین. من گفتم ها؟ گفت بله خبرنگارا شما نپرسیدین که من کجا بودم. من 4 سال شوروی بندی بودم، زندانی بودم. شما پرسان نکنید لاقل من ایست یک جوان، من ایست یک افغان، من ایست خبرنگار که امی رئیس جمهوری از وقت ما کجاست. امین صحبت ما شد و نگذاشت که عکس شد بگیرم. گفتم خیلی جدا که عکس بگیرم، عکس جدا نیست، میشه گپ هم میشه گپ میشه. ولی زمانی که خداحافظی میکردیم امین دستای لحظه خود گرفته بود، دادان دالی سا شدم تا آخر دیگه، تا که دالی زبرم بودم دست شده پیش پیشانی گرفته بودیم خداحافظی، یعنی دستایش میلرزی. این دیگه سرور بسیار تاثیر کرد، هر جا تاست دیگه سر. بازم کتاب مقایی بشه کنم یتیم جنگ سر در سرای سوزان، از هر دو طرف مورد انتقاد قرار گرفتم، چون دوستان مجاهدین من فکر کردن که من به تازگی کارمند نشده کردم. کسانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود خواهم جواهات نشده کردم که یتیم جنگ سر در سرای سوزان سر من انتقاد کردم، ولی خب مقاله ماندگار شد. و بالاخره کتابی که نشده کردم کتاب صفحه ها و خاطره ها، باز بود کتاب مقاله آوردنش و تا حال یک من دوستان از من خواهش میکنم که مقاله به ما روان کن. این قصه کتاب بود و این مقاله.
تشکر استاد. با این سرگذشت و کارکردگی پربار استاد، من از شما 2 سوال دارم. اول توصیه شما به کسانی که در عرصه خبرنگاری فعلا در افغانستان کار میکنه چیست و نظر شما درباره وضعیت فعلی کشور؟
خب من اتفاقا بخت زیر پیدا کردم در چند سال آخر در دانشگاه درس بدم و ژورنالیسم درس بدم. همیشه به دوستای من هم گفتیم به که در زمانی که شما به دنیای ژورنالیسم پا میگذارین چند مسئله را فراموش نکنین. اول باید صداقت داشته باشین. این مسلک بدون صداقت نمیشه. یکی دو جرأت داشته باشین. مسلک ژورنالیسم در شورای جنگ زدمان در افغانستان بدون جرأت نمیشه. اگر شما جرأت ندارین از این آن میترسید به این مسلک نیاید، بده کار دیگه. و اگر شما پاک نفسیتان حفظ کردن نمیتونین به این مسلک نباشین. چون ژورنالیسم و دنیای ژورنالیسم دنیای تطمیع، دنیای رشوه و دنیای فساد هم است. بسیار زود یک ژورنالیست میشه تکمیل شده و به خاطر کسانی که مدیران افکار عام هستند میخواهد که بالای ژورنالیسم، بالای ژورنالیست، بالای رسانه نفوذ داشته باشند و این نفوذ از هر طریق میتونه باشه، ایجاد خوف میتونه بکنن، میتونن که تکمیل کنن. و اگر ژورنالیست خوب نباشه دیگری چی میشه؟ خودم میبازه. بنابراین این توصیه این بوده که صداقت داشته باشین، پاک نفسی داشته باشین، جرأت داشته باشین و در بالش پشت کار داشته باشین. مسلک ژورنالیسم مسلک تنبلانه است که ساعت 9 روز از خواب بخیزن و ساعت اگه 10 وقت ملاقات داشته باشین 10 نیمه برن. نه خیر، 10 وقت ملاقات داشته باشید 5 دقیقه بانه به 10 باید بود. چون میگه ژورنالیست زیر استبداد زمان قرار دارد. برای یک ژورنالیست ساعت 6 خبرای ساعت 6 مخاطبین منتظر شما نمیده که شما 6:05 روی تلویزیون بیاین یا دست پشت رادیو بیاین برنامه میتونه بگیه. نخیر، زمانی که 6 میشه پرده باز میشه یا ای که زنگ زده میشه، ساعت زنگ زده میشه، شما باید آماده باشید. این مسائلی است که ژورنالیست باید مد نظر بگیره.
و راجع به وضعیت فعلی کشور،
خب افغانستان کشوری بوده که متاسفانه فراز نصیبایی در طول تاریخ خود طول تاریخ معاصرش فراز نصیبایی فراوانی داشته. روزهای بدتر دیدیم و بالاخره از روزا برآمدیم. روزهای خوبم دیدیم. من فکر میکنم که روزهای بدی که میآیه روزهای بدی که آمده خود در قسمت اقتصادی و سیاسی افا دوامدار نیست. فراز نصیبایی فراوان داشته و امید که روز دوباره بتوانیم به کشور آزادانه زندگی کنیم. البته میآیه این روز ولی ای که ما میتوانیم دوباره بریم خب سوال پیش خود باید پرین پس که دوباره من یک چانس یافته خاطر هستم که به وطن خود برم و دوباره دانشگاه دست بدم یا مصدر خدمت شدم در عرصه ژورنالیسم کار کنم. این سوال است که همچه از خود میپرسم.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. شنوندگان عزیز، این قسمت برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسد. از استاد حامد علمی، یکی از چهره های معروف روزنامه نگاری در افغانستان و ژورنالیسم، یک بار دیگر من سلطان محمد سرور تشکر میکنم. تا قسمت دیگر این برنامه شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان می‌دهد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
دنیا ولی کابل بهر وطن.